شکر آقای ردوان و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. 6:30 است. در این پروگرام از پایان نشست دو روزه جلال آباد برای تطبیق فیصله های کنفرانس بن گزارش دادیم و هم از چهارمین دور رای گیری برای گزینش رئیس ولسی جرگه که بدون نتیجه امروز پایان یافت، تحولات دیگر و حادثه قندهار را هم دنبال میکنیم. و اما نخست به جوش شما را جلب میکنم به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم امید مرزبان.
رقم کشته شده ها در برخورد امروز میان مخالفان مسلح حکومت و نیروهای امنیتی افغان در شهر قندهار به 16 تن رسیده است. ولسی جرگه افغانستان مصوبه‌ای را تصویب کرد که در آن روی لغو محکمه اختصاصی تاکید شده است. و با آنکه تظاهرات 18 روزه منتج به برکناری رئیس جمهور حسنی مبارک از موقفش شد، جمعیت بزرگ امروز هم در میدان تحریر شهر قاهره باقی ماندند. بارز سلام، این هم مشروع خبرها. رقم کشته شده ها در برخورد امروز میان مخالفان مسلح حکومت و نیروهای امنیتی افغان در شهر قندهار به 16 تن رسیده است. زلمه ایوبی سخنگوی والی قندهار گفت حمله کننده ها با سلاح های ماشیندار و راکت انداز ها مسلح بودند. در میان کشته شده ها یک فرد ملکی شامل است و متباقی قربانیان ماموران پلیس بودند. حوالی ساعت 12 امروز شماری از مخالفین مسلح دولت بالای ساختمان قماندانی امنیه ولایت قندهار حمله کردند که در نتیجه درگیری میان دو طرف آغاز شد و تقریبا 3 ساعت ادامه داشت. تا لحظات بعد در این مورد خبرنگار رادیو آزادی از قندهار گزارش خواهد داد. ولسی جرگه افغانستان مصوبه‌ای را تصویب کرد که در آن روی لغو محکمه اختصاصی تاکید شده است. در این مصوبه سه ماده‌ای که امروز به تصویب رسید، ایجاد و فیصله های محکمه اختصاصی غیر قانونی خوانده شده است. محمد سرور عثمانی رئیس موقت ولسی جرگه بخشی از این مصوبه را اینطور به خوانش گرفت.
جلال آباد محترم رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان تقاضا می‌گردد تا بر این کشمکش‌های سیاسی نقطه پایان گذاشته و به القای محکمه خاص فیصله‌های نمایندگان ملت را حمایت نماید.
در یک تحول دیگر، رأی‌گیری به هدف گزینش رئیس جدید ولسی جرگه افغانستان امروز هم به نتیجه به پایان رسید. در دور دوم رأی‌گیری امروز شکریه بارکزی و محمد داوود کلکانی با هم رقابت می‌کردند، اما باز هم هیچ کدام این دو کاندید قادر نشدند برای برنده شدن 114 رأی به دست آورند. در دور اول محمد داوود کلکانی توانست 79 رأی به دست در دور دوم محمد داوود کلکانی توانست 79 رأی به دست بیاورد و شکریه بارکزی 65 رأی، عارف رحمانی هم 51 رأی. البته با معذرت، در دور اول محمد داوود کلکانی توانست 79 رأی به دست بیاورد، شکریه بارکزی 65 رأی، عارف رحمانی 51 رأی. اما در دور دوم انتخابات آقای کلکانی 91 رأی به دست آورد و خانم بارکزی 53 رأی دریافت کرد. این بار هشتم است که نمایندگان مردم در ولسی جرگه غرض گزینش رئیس جدید مجلس با پای صندوق‌های رأی می‌روند. والی هلمند حکومت‌های ایران و پاکستان را متهم کرده که در تقویت و تجهیز برخی از گروه‌های مخالف دولت افغانستان دست دارند. گلاب منگل که امروز در یک نشست خبری در کابل صحبت می‌کرد گفت برخی از مخالفین که از سوی آنان گرفتار شدند اعتراف کرده‌اند که از سوی ایران و پاکستان امکانات مالی دریافت کرده‌اند.
حکومت ایران و حکومت پاکستان هم در تربیه هم در مساعدت مالی با برخی از گروه‌های مسلح کمک میکنن. بعضی کسایی که دستگیر شدن اقرار کردن که پلان و پروگرام از ایران برشان داده شده.
پیش از این نیز گزارش های در مورد دخالت ایران و پاکستان در امور افغانستان پخش شده، اما مقامات این دو کشور همواره همچو ادعاها را به اساس خواندند. مقامات ریاست جمهوری افغانستان هم این گزارش ها را به طور رسمی تایید نکردند. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی در دیدارش با شماری از دکتران و متخصصان طب روی بهبود کیفیت خدمات صحی در افغانستان تاکید کرده است. ریاست جمهوری افغانستان با پخش خبرنامه گفته است در این دیدار که امروز در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد، روی دریافت شیوه های مؤثر به خاطر بهتر ساختن کیفیت عرضه خدمات صحی در کشور تاکید شد. بر اساس این اعلامیه، آقای کرزی گفته است باید گام های برداشته شوند تا بیماران نیاز نداشته باشند که به خاطر تداوی به کشورهای همسایه سفر کنند. قرار است روز چهارشنبه باز هم نشسته به اشتراک وزرای سرپرست صحت عامه و تحصیلات عالی شماره از دکتران مطرح کشور برگزار شود و در خصوص بهبود خدمات صحی در افغانستان بحث های گسترده صورت گیرد. خبرهای جهان تا لحظات بعد.
رادیو آزادی.
با آنکه تظاهرات 18 روز منتج به برکناری رئیس جمهور حسنی مبارک از موقفش شد، جمعیت بزرگی از مردم هنوز هم در میدان تحریر شهر قاهره مصر باقی ماندند. اردوی مصر روند پاکاری میدان تحریر از موانع آهنی و سیم خاردار را که در هنگام تظاهرات این میدان را احاطه کرده بودند آغاز کرده است. رئیس جمهور 82 ساله مصر دیروز پس از تظاهرات گسترده بر ضد رژیمش از موقف خود کنار رفت و قدرت را به شورای عالی نظامی این کشور واگذار کرد. رهبران جهان از این اقدام مبارک استقبال کردند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفت:
There are very few moments in our lives.
لحظات کمی در زندگی ما وجود دارند که در جریان آن ما فرصت مشاهده تاریخ را می داشته باشیم. این هم یکی از همان لحظات است. مردم مصر آوازشان را بلند کردند و آوازی آنها شنیده شد. مصر پس از این مانند گذشته نخواهد بود. منشی عمومی سازمان ملل متحد بان کی مون نیز از کنارگیری حسنی مبارک استقبال کرد و خواستار برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه در مصر شد. اندرس فاگ راسموسن منشی عمومی ناتو هم گفت به این نکته خوشبین است که روند انتقال قدرت در مصر شرق میانه را بی ثبات نخواهد ساخت. یک محکمه ضد تروریسم در پاکستان امروز حکم بازداشت پرویز مشرف رهبر نظامی پیشین این کشور را به اتهام دست داشتن در قضیه قتل بنظیر بوتو صادر کرده است. بنظیر بوتو صدر اعظم سابق پاکستان در ماه دسامبر سال 2007 در جریان کمپاین انتخابات ریاست جمهوری در راولپندی با ضربه گلوله کشته شد. آمر امنیت قبلی راولپندی که اکنون تحت تحقیق قرار دارد با سارنوالان گفته است پرویز مشرف پلان امنیتی بنظیر بوتو را تغییر داد و دستور داد که محل حادثه پیش از انجام تحقیقات دقیق پاکاری شود. یک سخنگوی پرویز مشرف این ادعا را رد کرده است. مشرف پس از شکستش در انتخابات سال 2008 در لندن زندگی می کند. گروهی از مظاهرتچیان در مرکز الجزایر تظاهرات را بر ضد ممانعت های وضع شده از سوی حکومت برا انداختند. در گزارش های متفاوت تعداد این مظاهرتچیان از 50 تا چندین هزار تن خبر داده شده است. گزارش های از برخورد میان پلیس و مظاهرتچیان نیز نشر شدند. ماموران پلیس برای جلوگیری از این مظاهرات که برگزاری آن از سوی حکومت منع شده به جاده ها فرستاده شدند. مظاهرتچیان بر ضد رژیم به رهبری رئیس جمهور عبدالعزیز بوتفلیقه این تظاهرات را به راه انداختند. همچنان در دیگر کشورهای عربی به شمول یمن تظاهرات بر ضد حکومت برا افتاده است. گزارش ها از یمن می رسانند که هزاران تن از جوانان در صنعا مرکز این کشور در تظاهرات امروز خواستار کنار رفتن رئیس جمهور علی عبدالله صالح شدند. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که شماری از این مظاهرتچیان توسط پلیس لتوکوب شدند. و حزب مخالف حکومت قزاقستان تصمیم گرفته است تا انتخابات ریاست جمهوری این کشور را که در سوم ماه اپریل برگزار می شود تحریم کند. اعضای حزب سوسیال دموکرات آزاد امروز به اتفاق آرا بولات ابیلوف را به حیث نامزد این حزب در انتخابات ریاست جمهوری برگزیدند. اما به گزارش بخش قزاقستان رادیو آزادی ابیلوف گفته است زمان کافی برای راه اندازی کمپاین انتخاباتی وجود ندارد. نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان در جریان همین ماه خواستار برگزاری انتخابات پیش از وقت شد. پیش از این نظربایف در نظر داشت تا همه پرسی را به راه بیاندازد که به اساس آن بتواند تا سال 2020 به حیث رئیس جمهور این کشور باقی بماند، اما این طرح او رد شد. نظربایف مرد 70 ساله‌ای که از سال 1990 تا به حال قزاقستان را رهبری می‌کند، باور دارد که در انتخابات ماه اپریل باز هم برنده خواهد شد.
خبرهای افغانستان و جهان را از امید مرزبان شنیده. ساعت 6:39 دقیقه است. در جریان این برنامه از این رویدادها گزارش داریم. چهارمین دور رأی‌گیری برای گزینش رئیس ولسی جرگه امروز بدون نتیجه پایان یافت. نشست دو روزه جلال آباد برای تطبیق فیصله های کنفرانس به پایان رسید. شماری از نمایندگان مردم در شورای ولایتی پروان از امتیازات خود محروم شدند. عدم همکاری میان اداره های دولتی در بنادر سبب کاهش عواید گمرکی در افغانستان شده است. و مصر بعد از در هم شکستن رژیم دیکتاتوری به سوی چی سرنوشت درکت است. در این باره هم گزارش را میشنوید. با ما باشید. ساعت صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:40 چهارمین دور رأی‌گیری برای گزینش رئیس ولسی جرگه طوری که در کابل در خبرها شنیدید امروز در کابل بدون نتیجه به پایان رسید. 3 نفر خود را کاندید کردیده بودند که از آن جمله محمود کلکانی با 79 رأی و شکریا بارگزای با 65 رأی توانستند به مرحله دوم انتخابات بروند، اما در دور دوم نتوانستند آرای کامل را پورا کنند. منیژه دیوا خبرنگار رادیو آزادی گزارش دارد که با صدای محمد سرور عثمانی رئیس موقت ولسی جرگه آغاز می شود.
چهارمین دور برگزاری انتخابات برای گزینش رئیس جدید ولسی جرگه نیز به نتیجه به پایان رسید. در مرحله اول این انتخابات که پیش از چاشت روز شنبه برگزار شد، 3 تن خود را نامزد نمودند که محمد داوود کلکانی با به دست آوردن 79 رای و شکری بارکزی با دریافت 65 رای توانستند به مرحله دوم انتخابات بروند. اما در مرحله دوم انتخابات در ولسی جرگه محمد داوود کلکانی با دریافت 91 رای و شکری بارکزی با به دست آوردن 53 رای نتوانستند 50.1% آرا را به دست بیاورند. محمد سرور عثمانی رئیس موقت ولسی جرگه پس از اعلان نتایج این مرحله از انتخابات ولسی جرگه چنین گفت:
کلانترین چالش و موانی و معضل پیشوی ما شما رای باطل است و رای سفید است. آیا قدی پروسی تسلسل و بی نتیجه ادامه داده شما یا یک سسر نظریات پیشنهادات خاطر خدا، خاطر مردم افغانستان، خاطر پرستیج حیثیت پارلمان پیشنهاد میکنه رای حل پیدا میکنه یا این پروسی دوام بیتن؟ ما شما پیش خدای خود، پیش ویزان خود، پیش مردم افغانستان مسئولیت دارید.
در انتخابات روز شنبه 227 تن از وکیلان در مجلس حاضر بودند و 114 رای لازم بود که یک کاندید به دست بیاورد تا به عنوان رئیس ولسی جرگه انتخاب شود. در این میان 26 رای باطل و 56 رای سفید از سوی وکیلان استعمال گردید. شماری از وکیلان استعمال رای سفید را نکوهش کرده و گفتند اینکه هیچ یک از نامزدان برای احراز پست ریاست ولسی جرگه کامیاب نمی‌شوند، این است که تا حال مشکل آرای سفید و باطل حل نگردیده است. کمال ناصر اصولی یک تن از نمایندگان مردم در ولسی جرگه چنین میگوید:
من از وکلا میپرسم که آیا ما و شما وکیلان آقای سیاف، قانعی، یاسینی و محقق هستیم و یا نمایندگان منتخب مردم؟
از گشایش شورای ملی افغانستان تا اکنون در حدود 3 هفته سپری می شود. در این جریان نمایندگان مردم در ولسی جرگه 8 بار به هدف گزینش رئیس این مجلس با پای صندوق های رای رفتند، اما هیچ یک از 18 نامزد این کرسی قادر به کسب اکثریت آرا نشدند. انتخابات دور چهارم برای گزینش رئیس ولسی جرگه در حال بی‌نتیجه اعلان گردید که نگرانی‌های جدی در رابطه با استعمال رأی سفید وجود دارد و برخی از وکیلان می‌گویند تا زمانی که مسئله استعمال رأی سفید حل نگردد و در اصول وظایف داخلی تعدیلات وارد نشود، راه اندازی انتخابات برای گزینش رئیس ولسی جرگه بی‌نتیجه خواهد بود.
از بی نتیجه ماندن چهارمین دور رأی‌گیری برای گزینش رئیسی ولسی جرگه گزارش را شنیدید. و ما در ولایت پروان شماری از نمایندگان مردم در شورای ولایتی که وظایف خود را درست انجام نداده و بیشتر اوقات از جلسات شورا غایب هستند از امتیازات خود محروم شدند. گزارشی داریم از خبرنگار رادیو آزادی در پروان که با صدای رئیس صابر سخنگوی شورای ولایتی پروان آغاز می شود.
باید وکلا در مجالس یعنی فیصله های شورای ولایتی مجلس شورای ولایتی حضور 100% داشته باشند. فیصله شورای ولایتی اطور حکم کرد در سطح رهبری و در کل شورای ولایتی که بعد از وکلایی که حاضر جلسه نمیشن در 3-4 جلسه معاششان داده نمیشه و حاضریشان قید میشه. موکلین ما بر ما رای اعتماد دادن و از ما امید و توقع دارن که باید برشان کار بکنیم. بنابراین وقتی که ما نمایندای مردم هستیم، دست ما را بالای قرآن عظیمشان به خاطر خدمت و ادای رسالت به مردم عزیز و شریف و رنجیده خود ماندیم، بنان مسئولیت داریم. اینمیه که وکیل ما حاضر جلسه نمیشه مشکل آفرین است و نبود یک مشکل واقعا که یک فاجعه است یک شورا.
با این حال شماری از مردم در ولایت پروان به این باورند، هرچند نهادهای شورای ولایتی پروان پیشینه تاریخی در افغانستان ندارد، اما در دو دور انتخابات که شماری از شخصیت‌ها به عنوان نمایندگان مردم در این شوراها راه یافتند، مردم در حال حاضر انتظار دارند تا شوراهای ولایتی مرجع خوبی برای بلند کردن صدای مردم باشند. اما با گفته آنها به نظر می رسد نوعی از بی‌ثباتی و فضای نامناسب امتیاز طلبی در شورای ولایتی پروان شکل گرفته است که توجه مردم را به خود جلب کرده و انتظاراتی را که مردم از نمایندگانشان داشتند و به آنها رأی دادند اکنون به مایوسیت مبدل شده است، زیرا برخی از نمایندگانشان در حال حاضر مصروف درگیری و برخورد با یکدیگرشانند. احمد حنایش، رادیوی آزادی، پروان.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ساعت 6:45 دقیقه به ادامه گزارش ها توجه کنید. نشست دو روزه جلال آباد برای تطبیق فیصله های کنفرانس کابل امروز پایان یافت. شمار زیادی از اعضای کابینه و مقامات عالی رتبه افغانستان در این اجلاس دو روزه شرکت داشتند، اما نمایندگان کشورهای کمک کننده نظر به خرابی هوا در این کنفرانس حضور به هم نرسانیدند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در جلال آباد شیرشاه همدرد میشنوید.
دی مجلس که زینه اساسی مطالب باندې بحث وسو، لومړی مطلب دا و چې د انتقال او بدلون پروسه باندې
در این کنفرانس بعضی نکات مهم مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مسئله اول پروسه انتقال و تحول بود. ما در مورد به تفصیل صحبت کردیم که در 4 سال آینده انتظام دولتداری را چه قسم بگیریم و در روز اول سال نو شمسی که رئیس جمهور افغانستان پروسه انتقال و تحول را رسما اعلان خواهد کرد، وزارت ها چی تدابیر و آمادگی های را باید داشته باشند. بحث دوم ما تطبیق برنامه های ملی ما بود که ما در کنفرانس کابل روی آن صحبت کرده بودیم که انسجام آن چه قسم باید صورت بگیرد. این مسئولیت به دوش وزیر مالیه افغانستان گذاشته شده است. بحث سوم مصرف بودجه بود که در بودجه چی مشکلات داریم و راه حل آن چی است. بحث چهارم ما این بود که در بین وزارت ها و ولایات چه قسم انسجام را به میان بیاریم و فیصله صورت گرفته است که من به 4 ولایت سفر کردم. وعده من این است که به 34 ولایت کشور سفر خواهم کرد، اولویت ها را تعیین و مشکلات را یادداشت خواهم کرد و به رئیس جمهور افغانستان تقدیم خواهم نمود. طی این سفرها مشکلات ساختاری و بودجوی که در بین وزارت ها و ولایات وجود دارد آن را من به بررسی خواهم گرفت و برای حل آن خواهم کوشید. دکتر حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه افغانستان در مورد گفت
دغه کومه غونډه چوه دغه د نور غونډه په شکل باندې نه و دغه
این گردهمایی یک نشست استثنایی بود و از نشست های دیگر فرق داشت، چرا که در روز اول سال 1390 هجری شمسی که رئیس جمهور افغانستان اعلان انتقال و تحول را خواهد کرد و مسئولیت 4 ولایت کشور به حکومت افغانستان سپرده خواهد شد و در این نشست برای آمادگی این اعلان صحبت‌های مفصل صورت گرفت و بحث متبقی در کابل صورت خواهد گرفت. این که دولت افغانستان از جامعه بین‌المللی چی می‌خواهد و چی توقعی دارد. دکتر اشرف غنی احمدزاده گفت
نړیوال پولین اساس ایران نقل، اما پیغامونه دلته دیر واضح.
گرچه نمایندگان جامعه جهانی به کنفرانس ما نیامدند، اما پیام‌ها کاملا واضح است. اولین پیام واضح ما این است که در کنفرانس کابل و لیسبون و خصوصا صحبت با رئیس جمهور اوباما تعهد به ما داده شده که 50% کمک ها باید از طریق بودجه دولت به مصرف برسد و 80% مصارف متبقی آنها نیز در چاکات اولویت های ما باشد. پیام دوم بستن ادارات موازی دولت است، چرا که پروسه انتقال ایجاب می نماید که همه امورات را باید خود ما به دوش بگیریم. سوم به ملل متحد یک پیام واضح داریم که ملل متحد باید در چاکات یک پروگرام تنظیم گردد. وزیر مالی افغانستان گفت محتوای این کنفرانس در کابل با سفرهای کشورهای کمک کننده مطرح خواهد شد.
گزارشی بود از کنفرانس دو روزه جلال آباد که با صدای اشرف غنی و بیانات وی آغاز شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:46 دقیقه است. والا به قندهار میریم و سوالات آنجا جویا میشیم. طوری که در خبرها شنیدید، در برخورد امروز میان مخالفان مسلح و نیروهای امنیتی افغان در شهر قندهار 10 نفر کشته و زخمی شدند. در میان کشته شدگان به اساس گزارش ها یک فرد ملکی شامل است و متبقی ماموران پلیس میباشند. خبر نگار رادیو آزادی در خط تلفن با ماست. آقای رشتینهی، درباره تعداد کشته شدگان خبرهای ضد و نقیض وجود داره، 16 یا 60. شما از محل حادثه بگوین به چی تعداد امروز در حادثه قندهار کشته شدن؟
بله، چند دقیقه پیش توریالی ویسا والی ولایتی قندهار میگوین که 4 حمله کننده خود را در جریان حمله برتامیری کماندانی امنیه کندهار منفجر نموده و در این حمله شستن کشته و مجروح شد که کشته شدگان 15 تن پلیس است و 23 تن مجروحین افراد ملکی است که به شفاخانه میرویس منتقل شدن. این حمله حوالی ساعت 12 ظهر امروز آغاز گردیده، هر دو بر یک دیگر حمله کرد و طالبان مسلح که با یک سالونی روسی به نام زدنگار که در مقابل کماندانی امنی در شهر کندهار داخل گردیده و از بلند منزل بر کماندانی امنی ذریعه اسلحه ثقیل و خفیف حمله کرد.
تشکر از شما. آقای رشتینه، گفته میتونین که وضع زخمی ها در چی حال است؟
ولی کندهار توریالی ویسا میگه که خوب است، کلش مجروحین خوب است.
گفته شده که تنها یک نفر در میان افراد ملکی کشته شده، گزارش شما هم به می ترتیب است؟
23 تن مجروحین افراد ملکی است،
23 زخمی و یک کشته. تشکر از شما. شنوندگان عزیز، خبرنگار رادیو آزادی از قندهار بود. در باره حادثه امروز و برخورد نیروهای امنیتی با مخالفان مسلح دولت گزارش می داد. رادیو آزادی 6:50 دقیقه است. گزارش ها را از رادیو آزادی می شنوید. مسئولان ریاست گمرک های افغانستان می گویند عدم هماهنگی میان اداره های دولتی در بنادر و نبود تجهیزات پیشرفته در گمرک ها سبب شده است که سالانه هزاران میلیون افغانی در عواید گمرکی افغانستان کاهش به وجود بیاید. اما با گفته این مسئولان، با آن هم در مقایسه با دو سال قبل، عواید گمرک ها دو برابر بیشتر شده است. از جانب دیگر، بسیاری از تاجران افغان از بلند رفتن روزافزون میزان مالیات و رشوه‌ستانی در مسیر شاراها شکایت دارند و میگویند آسیب اصلی این مشکل را مردم متحمل میشوند. گزارش داریم از سید فتی محمد بها.
در حالی که مسئولان گمرکات افغانستان از بیشتر شدن عواید گمرکی خبر می‌دهند، اما نبود هماهنگی لازم میان ادارات دولتی در بنادر و تجهیزات پیشرفته در گمرکات از مشکلات اساسی در این عرصه خوانده می‌شود. بسم الله کاموی رئیس گمرکات افغانستان می‌گوید این مسئله سبب شده تا یک مقدار اموال بدون محصول گمرکی از طریق برخی بنادر وارد کشور شود که به خزانه دولت از این بابت سالانه هزاران میلیون افغانی ضرر می‌رسد. با گفته رئیس گمرکات، این مشکل بیشتر در مناطق ناامن کشور مانند ولایت های خوست، پکتیکا و برخی بنادر همسرحد با ایران وجود دارد. اما آقای کاموی میگوید با آن هم عواید گمرکات نسبت به دو سال گذشته دو برابر بلند رفته است.
ما توانستیم که عواید خود به تناسب سال 1387 چند ساختیم. در سال 87 عواید ما در حدود تقریبا 20 میلیارد افغانی بود و امسال توقع ما است که ان شاء الله تعالی عواید ما در حدود اضافه 40 میلیارد باشد. اگر هم کاری و هماهنگی در صادرات ما موجود باشد و در صورتی که ما بتوانیم که تأسیسات گمرکی و حضور گمرکی در تمام سرحدات خود داشته باشیم، تا به یقین گفته بودن که عواید ما 70 میلیارد افغانی میشه که برسه.
در این حال مسئولان گمرکات افغانستان میگویند تلاش ها به منظور مجهز ساختن تمام گمرکات کشور با وسایل پیشرفته ادامه داشته که برای عملی کردن این کار به میلیون ها دلار نیاز است. با گفته رئیس گمرکات، در حال حاضر گمرک حیرتان، شیرخان بندر، اسلام قلعه و تورخم با وسایل عصری تجهیز شدند و قرار است گمرک ولایت های فرا، نیمروز و قندهار هم به زودی با همین وسایل مجهز گردند. اما شماری از تاجران افغان از بلند رفتن روزافزون محصولات گمرکی و اخاذی های غیر قانونی در سیر برخی از شاهراها، به خصوص شاهراه هرات کابل، شکایت دارند. حاجی وهاب، یکی از تاجران قالین، در صحبت با رادیو آزادی گفت که ضرر بلند رفتن مالیات بر اموال تاجران را فقط مردم متحمل می شوند.
مشکلات گمرکاتی است. حدود مثال 6 ماه از یک سال کمتر از 6 ماه فیصدی محصول بالا می رود گمرکات. کی ضررش در تجار و خلل نمی خورد. مردم تاوان ضرر زیاد است. به خاطر اینکه همین از ناسی که از اینجا وارد می شوی که فیصدی سرش بالا می رود و تجار خواهی و هم فیصدی خود سرش می دارد بالا می کنه، خود برای مردم زیادتر ضررش است.
گفته می شود که بخش عمده عواید دولت افغانستان از طریق گمرکات این کشور تامین می‌گردد. بنادر حیرتان، تورخم، شیرخان بندر و اسلام قلعه از عمدترین این بنادر به شمار می‌روند که سالانه هزاران میلیون افغانی از بابت محصول اموال تاجران که از طریق این بنادر وارد کشور می‌گردند وارد خزانه دولت می‌گردد. بر اساس معلومات مسئولان گمرکات افغانستان، بیشترین عواید گمرکی هم اکنون از بندر اسلام قلعه در ولایت هرات به دست می‌آید که سالانه در حدود 12 میلیارد افغانی تخمین شده است.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول
قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
در درنگی بر تحولات مصر داریم. پایان یافتن مظاهرات 18 روزه و کنار رفتن حسنی مبارک رئیس جمهوری این کشور از قدرت. اما آینده مصر، مصر به جانب چین و حکومت در حرکت است و چه کسانی کرسی های حکومت را پر خواهند کرد؟ این جزئیات را خبرنگار رادیو آزادی در قاهره عبدالرؤوف هروی دنبال کرده است.
پس از اعلام برکناری حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر، در تمام مناطق مصر و جهان عرب مراسم خوشی و شادمانی برگزار گردید. جوانانی که 18 روز را در میدان تحریر قاهره و دیگر شهرها سپری کردند، نتیجه کار خود را دیده به خوشی و شادمانی پرداختند. یکی از این جوانان میگوید:
احنا شباب 25 و شعب مصر کلو ادن نغیر.
ما جوانان 25 ساله و با تمامی مردم مصر توانستیم حکومت را تغییر بدهیم. با این پیروزی بزرگ 85 میلیون مصری در میان همدیگر چاغلی تقسیم می کردند و همدیگر را با آغوش گرفته تبریک می گفتند و این مراسم تا کنون همچنان با شور و هیجان و برای انداختن مراسم موسیقی و پایکوبی و آتشبازی و موترانی ادامه دارد. اساکر اردو و مردم مصر در مراسم خوشی با هم شرکت نمودند. با گسترش یافتن تظاهرات مردمی و گذشت 18 روز در شام روز جمعه، جنرال عمر سلیمان با چهره غمگین به تلویزیون حکومتی ظاهر شده و اعلامیه کنار روی حسنی مبارک را به خوانش گرفت. روزنامه اهرام چاپ مصر نوشته است که خونهای شهدا تولد جدید مصر را رقم زده است. بنابر نوشته رسانه های عربی، روز 11 فوریه یک روز تاریخی در مصر گردیده که قهرمانان افتخار آفرین آن همانا جوانان بودند و به قدرت 30 ساله یک دیکتاتور پایان داده و خواب را از چشمان دیگر دیکتاتورها در جهان نیز پراندند. سخنگوی مجلس اعلای نظامی که این مجلس قدرت را به طور موقت در مصر به دست گرفته است، در یک اعلامیه تلویزیونی گفته است:
في هذه اللحظه التاريخيه الفارقه من تاريخ مصر،
در این لحظات تاریخی سرنوشت ساز در تاریخ مصر، حسنی مبارک تصمیم گرفت که از قدرت کنار رود و مسئولیت اداره دولت را به مجلس اعلای نظامی واگذار شود. ما مسئولیت عظیم این امر را خوب می‌دانیم. در این اعلامیه آمده است که حالت کنونی شرعیت دلخواه مردم نیست و برای برآوردن دیگر خواسته هایشان نیز تلاش می کنیم. رژیم مبارک که به مدت 30 سال ادامه یافت، همانا امتداد نظامی بود که در انقلاب جولای سال 1952 به رهبری جمال عبدالناصر به وجود آمد. جمال عبدالناصر نخستین رئیس جمهور مصر بود که در پی شکست در برابر اسرائیل از قدرت کنار رفت، اما میلیون ها انسان مصری دوباره او را وادار کردند که به مسئولیتش ادامه دهد. ولی حسنی مبارک دومین رئیس جمهور مصر است که به کنار روی از قدرت وادار می شود و با رفتنش همه ابراز خوشی و خرسندی می کنند. مسئله تا اینجا تمام نمی شود، بلکه مصریان به صدد محاکمه وی می باشند. سعد الحسینی یکی از رهبران اخوان المسلمین می گوید:
حسن مبارک ارتکب على الاقل في 15 ايام الاخير جريمه قتل 600 مصري.
حسن مبارک تقی 15 روز اخیر دست کم 600 نفر مصری را کشته است و میلیاردها دلار از مال مصریان را دزدی کرده است. ما خواهان محاکمه او هستیم. پس از پیروزی انقلاب سفید در مصر، دیگر کشورهای عربی نیز در انتظار تغییرند. یک شهروند سعودی به نام غزال در آژانس خبرگزاری رویترز میگوید که این تحول سرآغاز توسعه دموکراسی در شرق میانه است. مردم در کشورهای عربی به خصوص تونس و سوریه به این پیروزی جشن گرفتند. پس از تونس، کشور مصر دومین کشور است که با نیروی مردمی زمامداران مستبد را سرنگون می کنند. عبدالرؤوف هروی، رادیو آزادی، قاهره.
درنگی بود بر تحولات مصر بعد از پایان یافتن مظاهرات 18 روزه و کنار رفتن حسنی مبارک رئیس جمهوری دیکتاتور مصر از قدرت.
رادیو آزادی در اینترنت، www.radioazadi.org
azadiradio.com.
با سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه های امروز رادیو آزادی در این لحظات به پایان نشرات امروز میرسیم. با نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا آغاز میشود. گرداننده برنامه ملی عراری و همکار تخنیکی سید عبدالقادر شما را به خداوند پاک و یگانه میسپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان بود.